صفحه 374. در این ایام استپان تروبا به ایالات متحده سفر کرده بود. او که دیگر از استخوان درد و بیماری مرموزی که فقط خودش از آن خبر داشت خسته شده بود، به فکرش رسید که حالا دیگر فقط پزشکان خارجی باید معاینه اش کنند. خیلی زود به این نتیجه رسیده بود که پزشکان وطنی همه شالاتان هستند و با جادوگرها قرابت بیشتری دارند تا با دانشمندان. کوچک شدنش آنقدر ذره ذره، آنقدر بطئی و آنچنان مخفیانه صورت می گرفت که هیچ کس جز خودش متوجه آن نشده بود. ناچار شده بود کفش‌های یک نمره کوچکتر بخرد، شلوارهایش را کوتاه کند و بدهد، قسمتی از آستین پیراهنهایش را درز بگیرد. یک روز کلاه مشکیش را که در طول تابستان بر سر نگذاشته بود به سرش گذاشت و آنقدر پایین آمد که گوشهایش را کاملا پوشاند. این امر او را به این نتیجه رساند که اگر مغزش نیز در حال کوچک شدن باشد، پس افکارش نیز در حال پژمردن است. پزشکان آمریکایی بدنش را اندازه گرفتند، هر یک از اندامهایش را جداگانه وزن کردند. به زبان انگلیسی از او سوال کردند. مایعاتی را با یک سوزن به بدنش تزریق کردند و آنها را با سوزن دیگر بیرون کشیدند. از او عکس برداری کردند. مثل یک تکه لباس زیر و رویش کردند و با یک لام مقعدش را هم نگاه کردند. در پایان به این نتیجه رسیدند که همه اینها زاییده تخیل اوست و هیچ دلیلی در دست نیست که فکر کند در حال کوچک شدن است و همیشه یک اندازه بوده است. شاید خواب دیده که زمان 1.80 متر قد داشته و کفشش شماره 42 بوده است. حوصله استپان رو با سر رفت و به کشورش بازگشت و آماده شد که مسئله قد و قواره‌اش را فراموش کند. آخر همه سیاستمداران تاریخ از ناپلئون گرفته تا هیتلر کوتاه قامت بودند. صفحه 375. وقتی به خانه‌اش رسید دید میگوئل توی باغ مشغول بازی است و آماندا لاغر و با چشمانی عمیقاً گود نشسته بدون آرایش و علنگوهایش با خاییم توی ایوان نشسته است. او هیچ پرسشی نکرد، زیرا به دیدن اشخاص کاملاً غریبه که توی خانه‌اش زندگی می‌کردند عادت کرده بود. فصل 8. صفحه 377. کنت. اگر نامه هایی که کلارا و بلانکا برای هم می فرستادند نبود، تمام این دوره زیر توده در هم و برهمی از خاطرات رنگ باخته که زمان می فرسودشان پنهان می ماند. مکاتبات فراوان این دو نفر رویدادها را از خطر پوشیده شدن در غبار واقعیت‌های مشتبه و نادرست رهانید. از اولین نامه‌ای که کلارا از دخترش بعد از عروسی دریافت کرد فهمید که جدایی او از بلانکا زیاد طول نخواهد کشید. بیان که کلمه‌ای به کسی بگوید، یکی از بزرگترین و آفتابگیرترین اتاق‌های خانه را آماده کرد و گهواری مفرقی را که 3 بچه‌اش را در آن پرورده بود در آنجا قرار داد. بلانکا هرگز نتوانست برای مادرش توضیح دهد که چرا با ازدواج موافقت کرده است، زیرا خودش هم نمی‌دانست. وقتی به میانسالگی رسید و گذشته‌اش را تجزیه و تحلیل می‌کرد، دریافت که دلیل اصلی ازدواجش ترس از پدرش بوده است. بلانکا از همان کودکی با زورگویی غیر منطقی پدرش آشنایی داشت و به اطاعت از او عادت کرده بود و سرانجام آبستن شدنش و خبر مرگ پدرو ترزرو او را به این کار واداشت. صفحه 378. با این همه از لحظه‌ای که رابطه با ژان دو ساتینی را پذیرفت می‌دانست که هرگز این ازدواج را به سرانجام نخواهد رساند. بهانه‌های بسیار می‌تراشید تا وصلتشان را به تعویق اندازد. در آغاز ناراحتی‌های مخصوص وضع و حالش را بهانه می‌کرد و بعدها عذرهای بیشتری پیدا کرده بود، چون می‌دانست که کنار آمدن با شوهری مثل کند که کفش‌های شروع می‌پوشید، ناخن‌هایش را مانیکور می‌کرد و حاضر شده بود با زنی که از دیگری آبستن است ازدواج کند، از مخالفت با پدری مثل تروبا به مراتب آسان‌تر است. از میان دو امر ناپسند آن را که زیان کمتری داشت انتخاب کرد. فهمیده بود که بین کنت فرانسوی و پدرش یک قرار تجاری وجود دارد که او در آن نقشی ندارد. تروبا به تلافی گرفتن نام فامیل برای نبهش جهیزیه کلانی به ژان دو ساتینی داده بود و قول داده بود که سرانجام ارث هم ببرد. برانکا به توافق آنها تن داده بود، ولی نمی‌خواست عشق و صمیمیت خود را نثار شوهرش کند، زیرا هنوز عاشق پدرو ترسرو بود و این بیشتر از روی عادت بود و از روی امیدواری به اینکه او را دوباره ببیند. برانکا و شوهرش شب عروسی را در اتاق‌های مخصوص ماه عسل بهترین هتل پایتخت گذراندند و تروبا به امید آنکه دخترش او را به خاطر بد و بیراهایی که در چند ماه گذشته مرتب نثارش کرده بود ببخشد، آنجا را غرق گل کرده بود. بلانکا با کمال تعجب دریافت که نیازی نیست خود را به سردرد بزند. به محض آنکه تنها شدن، ژان از نقش خود در مقام خواستگار مشتاقی که بوسه های دزدانه از گردنش می رو بود و بهترین میگوها را بر می داشت آنها را دانه دانه در دهن او بگذارد خارج شد. گویی رفتار دلربایانه‌اش را در نقش ستاره سینمای ثابت به طور کامل از یاد برده بود. در عوض رفتارش برادروار شده بود، مثل روزهایی که با هم در اطراف روستا به گردش می رفتن و سفره نهارشان را بر زمین پهن می کردن، عکس می گرفتن و با صدای بلند به فرانسه کتاب می خواندن. صفحه 379. ژان خود را به داخل حمام انداخت و آنقدر آنجا ماند که وقتی به اتاق خواب آمد، بلانکا تقریبا خوابش برده بود. وقتی بلانکا شوهرش را دید که لباس دامادی را در آورده و یک زیر شلواری ابریشمی مشکی پوشیده و حوله مخملی زنانه ایتالیایی در بر کرده است، فکر دارد خواب می‌بیند. ژان یک توری روی موهای فردار و مرتبش کشیده بود و بوی تند ادکلان می‌داد. ظاهراً هیچ بیتابی عاشقانه‌ای نداشت. کرانه بلانکا روی تخت خواب نشست و با همان نوازش‌های مسخره که بلانکا قبلاً گهگاهی از وی دیده بود به گونه‌اش دست می‌کشید. سپس با زبان اسپانیایی تصنعی که آن را بدون حرف ر تلفظ می‌کرد برای بلانکا توضیح داد که تمایل چندانی به زندگی زناشویی ندارد، فقط عاشق هنر، ادبیات و شگفتی‌های علمی است و به همین جهت قصد ندارد او را با درخواست‌های معمول یک شوهر اذیت کند. می‌توانند در کنار هم و نه در آغوش هم، ولی با هماهنگی و آرامش کامل با هم زندگی کنند. بلانکا که خیالش آسوده شد، دست‌هایش را دور گردن ژان حلقه کرد و گونه‌های او را بوسید و فریاد کشید: متشکرم ژان. ژان مؤدبانه گفت: خواهش میکنم. آنها ضمن گفتگو درباره جشن عروسی و برنامه ریزی برای زندگی آیندهشان در آن تخت خواب بزرگ و شاهانه دراز کشیدند. صفحه 380. بلانکا پرسید: نمیخواهی بدانی پدر بچه من چه کسی است؟ ژان در حالی که پیشانی بلانکا را میبوسید پاسخ داد: من هستم. پشت به پشت هر کدام در یک طرف تخت خواب خوابیدند. ساعت 5 صبح بلانکا از بوی شدید گلهایی که پدرش خوابگاهشان را با آنها عازم کرده بود با حالت تهوع بیدار شد. ژان دو ساتینی او را به حمام برد و هنگامی که جلوی دستشویی خم شده بود زیر بغلش را گرفت. او را به رخت خواب برگرداند و گلها را بیرون توی راه رو گذاشت و دیگر خوابش نبرد و تا صبح به خواندن فلسفه در سالن پذیرایی اثر مارکی دوساد پرداخت و بلانکا در رویا از لطفی که ازدواج با یک روشن فکر دارد آه می کشید. روز بعد ژان به بانک رفت تا چک پدرزنش را نقد کند و تقریبا تمام روز را صرف رفتن از این فروشگاه به آن فروشگاه کرد و لباس‌هایی خرید که در نظرش با موقعیت اقتصادی جدیدش تناسب داشت. بلانکا که از انتظار کشیدن در تالار هتل حوصله‌اش سر رفت، تصمیم گرفت به دیدار مادرش برود. بهترین کلاه مخصوص صبح‌ها را بر سر گذاشت، پالسکه گرفت و به عمارت گوشه‌ای رفت که بقیه افراد خانواده‌اش در آنجا در سکوت غذا می‌خوردند و هنوز از غوغای جشن عروسی و دنباله بگو مگوهاشان ناراحت و خسته بودند. وقتی پدرش او را دید که وارد سالن غذاخوری شد، از وحشت فریاد کشید: تو اینجا چه کار می‌کنی؟ بلانکا ترسان زمزمه کرد: هیچی، آمدم شما را ببینم. تو دیوانه ای؟ نمیدانی اگر کسی تو را اینجا ببیند خواهد گفت که شوهرت وسط ماه عسل تو را به خانه برگردانده؟ آن وقت همه فکر میکنند که باکره نبوده. خب نبودم بابا. صفحه 381. استپان میخواست بکوبد به صورت بلانکا که خواهیم چنان محکم بین آن دو قرار گرفت که استپان تنها به ناسزا گفتن به بلانکا به خاطر حماقتش اکتفا کرد. کلارا آرام بلانکا را به سوی یک صندلی برد و یک بشقاب ماهی سرد با ترشی جلوی او گذاشت. هنگامی که استپان داد و بیداد می‌کرد و نیکولاس رفته بود دنبال اتومبیل تا بلانکا را پیش شوهرش برگرداند، آن دو زن مثل روزهای خوش گذشته در گوش یکدیگر پچ پچ می‌کردند. همان روز بعد از ظهر بلانکا و ژان سوار قطاری شدند و به بندر رفتند و در آنجا سوار کشتی اقیانوس پیمای انگلیسی شدند. ژان شلوار نخی سفید و نیمتنه آبی مثل لباس ملوانان پوشیده بود که خیلی خوب به دامن آبی و بلوز سفید همسرش می آمد. چهار روز بعد کشتی آنها را در دورترین استان شمال بر زمین گذاشت که در هوای خشک و گرمای خفه کننده بعد از ظهرش کسی به لباسهای سفری زیبا و کیفهایشان که از پوست سوسمار ساخته شده بود توجهی نکرد. ژان دوساتینی همسرش را موقتاً در هتلی گذاشت و خود به پیدا کردن مسکنی که در خور پایگاه تازهش باشد پرداخت. در عرض 24 ساعت اجتماع کوچک شهرستانی پی برد که یک کنت معتبر به دنیایشان وارد شده است. پخش چنین خبری کار ژان را تسهیل کرد. او توانست یک عمارت قدیمی را اجاره کند که پیشترها به یک شورپز خیلی ثروتمند متعلق بود. یعنی پیش از آنکه اختراع مواد ترکیبی جای نیترات را بگیرد و کل این صنعت از روی زمین محو شود. صفحه 382. عمارت تا حدودی کپک زده و متروک بود، مثل همه چیزهایی که در گوش و کنارش دیده می شد. به تعمیر احتیاج داشت، اما عظمت پیشین و زیبایی های دورانش چون گذشته دست نخورده باقی مانده بود. کنت آن را طبق سلیقه خود با آرایشی منحت و پر ابهام آراست و بلانکا که به زندگی روستایی و متانت کلاسیک پدرش عادت داشت از دیدن آنجا جا خورد. ژان به جای گل گلدانهای چینی مرموزی به خانه آورد که توی آنها پرهای رنگ شده شترمرغ قرار داشت و نیز پرده های آورد از حریر گلدار، پرچین و شرابه دار، بالشتک های سجافدار و منگوله دار، میز و مبل های جور و واجور، پاروان‌های طلایی رنگ، صفحه‌های چوبی مخصوص فیلم و چند چراغ پایدار. خیلی عجیب که مجسمه‌هایی از سیاهان حبشی به اندازه آدم و از جنس سرامی که دستار بر سر و کفش‌های نکبرگشته به پا داشتن آنها را روی سر گرفته بودند. پرده‌ها تقریباً همیشه کشیده بود و خانه در تاریکی ملایمی فرو می‌رفت که نور تند آفتاب بیابان در آن نفوذ نمی‌کرد. ژان در چهار گوشه خانه بخوردان‌های شرقی گذاشته بود و درون آنها گیاهان معطر و چوب‌های مخصوصی می‌سوزاند که اوایل دل بلانکا را به هم می‌زد، ولی خیلی زود به آنها عادت کرد. ژان غیر از استخدام یک زن آشپز بسیار چاق، چند سرخپوست را نیز اجیر کرد تا برایش کار کند. به آشپز یاد داده بود از ادویه‌های مختلف که خیلی به آنها علاقه داشت استفاده کند. یک مستخدمه گنگ و بی‌سواد نیز برای خدمت به بلانکا استخدام کرده بود. همگی ملبس به اونیفورم‌های پرزرق و برق بودند که به لباس‌های یک اپرای کوچک شباهت داشت، ولی نتوانست آنها را وادارد که کفش بپوشند. عادت داشتند پابرهنه راه بروند و نمی‌توانستند به کفش عادت کنند. صفحه 383. بلانکا در خانه راحت نبود. با آن سرخپوست‌های ساکت که با کینه آشکار دست به سینه مقابلش می‌ایستادند و به نظر می‌رسید که پشت سر مسخره‌اش می‌کنند اعتماد نداشت. آنان چون شبح در اطرافش در حرکت بودند و تقریباً همیشه دلخور و با دست‌های خالی بی سر و صدا از اتاقی به اتاق دیگر می‌لغزیدند. هر وقت بلانکا با آنان حرف می‌زد جوابش را نمی‌دادند و مثل آن بود که اسپانیایی نمی‌دانند و هرگاه با هم صحبت می‌کردند همیشه یا در گوشی بود و یا با یکی از لهجه‌های کوه‌نشینان بود. هرگاه بلانکا چیزهای عجیبی را که بین مستخدم‌ها دیده بود با شوهرش در میان می‌گذاشت، ژان در جواب می‌گفت آنها عادت سرخپوستان است و نباید به آنها اعتنا کند. پس از اینکه برای مادرش نوشت که روزی یکی از سرخپوست‌ها را دیده که پاهای پهن و نخراشیده‌اش را به زور درون یک جفت کفش قدیمی عجیب و غریب با پاشنه‌های کج و مواج و بندهای مخملی کرده بود، او هم جوابی شبیه جواب ژان به او داد. گرمای بیابان، حاملگی و آرزوی ناآگاهانه از برای زندگی کردن مثل کنتست و شایسته دودمان شوهرت باعث شده که این چیزها را ببینی عزیزم. کلارا به شوخی اضافه کرده بود که بهترین راه علاج ندیدن کفش‌های لویی 15 دوش آب سرد و یک فنجان جوشانده بابونه است. یک بار هم بلانکا توی بشقابش یک مارمولک مرده یافت که چیزی نمانده بود آن را به دهانش بگذارد. وقتی حالش از ترس و استراب ناشی از آن کمی جا آمد و توانست حرف بزند، آشپز را صدا زد و با انگشت لرزان به بشقاب اشاره کرد. آشپز که هیکل عظیم و گیسوهایش از این سو به آن سو نوسان می کرد نزدیک شد و بیان که کلامی بر زبان آورد بشقاب را برداشت. صفحه 384. بلانکا می توانست سوگند بخورد که وقتی آشپز بر می گشته متوجه چشمکی شده که حاکی از پبانی بین شوهرش و آشپز بوده است. آن شب تا دیر وقت بیدار بود و درباره آن چه دیده بود فکر می کرد تا اینکه بالاخره به این نتیجه رسید که بی خیالش رسیده است. مادرش درست می گفت. گرما و حاملگی بر مغزش اثر گذاشته بود. اتاق‌های انتهای خانه به جنون عکاسی ژان اختصاص یافته بود. او در آنها چراغ‌ها، سپایه‌ها و دستگاه‌های مختلف خود را قرار داده بود. از بلانکا درخواست کرده بود که هیچ وقت بدون اجازه به قول خودش به لابراتوارش وارد نشود و توضیح داده بود که فیلم‌های عکاسی در برابر نور طبیعی خراب می‌شوند. در آنجا را قفل کرده بود و کلیدش را به یک زنجیره طلا آویخته بود که هر جا می رفت همراهش بود. این احتیاطی کاملا غیر لازم بود، چون همسرش عملا توجهی به اطراف خود نداشت، چه رسد به هنر عکاسی. هرچه شکم بلانکا بزرگتر می شد، آرامش اشرافیش بیشتر می شد و همه کوشش های شوهرش را برای وارد کردن او به اجتماع نقشه بر آب می کرد. ژان دوست داشت او را به مهمانی ببرد، با اتومبیل او را به گردش ببرد، او را به تزیین خانه جدید مشغول کند، اما بلانکا سنگین، سست، منزوی و اسیر یک خستگی همیشگی به گلوزی و بافتنیش پناه می برد. بیشتر ساعت روز را می خوابید و چند ساعت بیداریش را به دوختن مجموعه کامل لباسهای کوچک صورتی رنگ می گذراند، زیرا یقین داشت که بچهش دختر است. بلانکا نیز مثل مادر خودش با کودکی که در درونش رشد می کرد یک سیستم کامل ارتباطات برقرار کرده بود و بی‌وقفه در سکوت با او صحبت می کرد. نامه هایش از زندگی گوشه‌گیرانه و غمگینانه‌اش حکایت داشت و از شوهرش بانوی همدلی به عنوان مردی خوب، محتاط و با ملاحظه یاد می کرد. صفحه 385. به این ترتیبیان که قصدی داشته باشد به این افسانه که ژان دو ساتینی واقعا یک شاهزاده است دامن می زد و هرگز در نامه هایش به این واقعیت اشاره نکرد که او بعد از ظهرها کوکائین و تریاک می کشد، زیرا یقین داشت که پدر و مادرش قبول نخواهند کرد. یک قسمت خانه در اختیار بلانکا بود، در آنجا ستاد خیش را برپا داشت و شروع کرد به جمع آوری چیزهایی که برای ورود دخترش تهیه می کرد. ژان می گفت اگر 50 تا بچه هم باشد باز نمی توانند همه این لباسها را بپوشند و یا با این همه اسباب بازی بازی کنند. ولی تنها سرگرمی بلانکا گشتن در فروشگاه های محقر مرکز شهر بود و خرید هر تکه لباس صورتی بچگانه که پیدا می کرد. روزها وقتش را صرف کارهایی می کرد از قبیل گلدوزی لباسهای بچه، بافتن جورابهای پشمی، آراستن سبدهای کوچک، مرتب کردن بخچه‌های بلوز، پیشبند و حوله‌های گلدار و اتو کردن پارچه‌هایی که گلدوزی کرده بود. بعد از خواب نیم روز برای مادر و گهگاهی هم برای برادرش خواهیم نامه می نوشت و هنگام غروب خورشید که هوا خنک‌تر می‌شد می‌رفت اطراف خانه گردش کند تا کرختی پاهایش از بین برود. شب‌ها در سالن بسیار بزرگ غذاخوری که نور تند و زننده‌اش را تندیس سرامیک سیاه‌پوستان ایستاده در گوشه‌های سالن فراهم می‌کرد به شوهرش ملحق می‌شد. آنها روبروی هم در دو سوی میز می‌نشستند که رومیزی درازی داشت و یک دست کامل چینی و بلور روی آن چیده بودند. میز را با گل‌های مصنوعی آذین کرده بودند، چون در آن منطقه لمیزره گلی نمی‌روید. صفحه 386. همیشه همان سرخ‌پوست بی‌حس و خاموش که پیوسته حب‌های سبز برگ کوکا که غذای اصلیش بود می‌مکید مقابلشان می‌ایستاد. او مستخدم مخصوص بود و در سلسله مراتب امور خانه وظیفه خاصی نداشت. حتی به دردی نمی‌خورد که در سر میز پذیرایی کند. هنوز طرز استفاده از بشقاب و کارد و چنگال را نمی‌دانست و غذا را هر طور که پیش می‌آمد توی بشقاب‌ها پرت می‌کرد. یک بار بلانکا مجبور شد به او خاطر نشان کند که سیب زمینی‌ها را با دست توی بشقابش نگذارد. ژان دو ساتینی توجه مرموزی به او داشت و به او تعلیم می‌داد تا در لابراتوار دستیارش شود. وقتی ژان نظرش را با بلانکا در میان گذاشت، بلانکا گفت: وقتی او نمی‌تواند مثل آدم حرف بزند، چطور انتظار داری عکس بگیرد؟ این همان مرد سرخ‌پوستی بود که بلانکا فکر کرده بود او را با کفش‌های لویی 15 دیده است. نخستین ماه‌های ازدواج بلانکا آرام و کسالت‌بار بود. تمایل طبیعی بلانکا به انزوا بارزتر شده بود. چون بلانکا از شرکت در زندگی اجتماعی محلی امتناع می‌کرد، ژان دوساتینی ناچار می‌شد تنها به مهمانی‌های متعددی که دعوت می‌شدند برود. بعد که به خانه برمیگشت با شرح ابتذال خانواده‌های قدیمی و امول که دخترهایشان بدون همراه بیرون نمی‌رفتند و مردهایشان قبا می‌پوشیدند، باعث انبساط خاطر بلانکا می‌شد. بلانکا زندگی کاهلانه ای را که پیشه اصلیش بود ادامه می داد و شوهرش خود را غرق در لذتهای ناچیزی کرده بود که فقط با پول فراهم می شد و مدتها از آنها محروم مانده بود. هر شب به کازینو می رفت. همسرش حساب کرده بود که او باید مبالغ هنگفتی را از دست بدهد، چون در پایان ماه یک صف طولانی از طلبکارها جلوی در خانهشان تشکیل می شد. صفحه 387 ژان درباره امور مالی خانواده عقاید غریبی داشت. برای خود جدیدترین اتومبیل را با تودوزی از پوست پلنگ و لوازمی از طلا که در خور یک شاهزاده عرب بود خریده بود. اتومبیل او بزرگترین و چشمگیرترین اتومبیلی بود که تا آن زمان در آن نواحی دیده شده بود. شبکه پیچیده‌ای از روابط سری ایجاد کرده بود که از طریق آن می‌توانست اجناس عتیقه به ویژه چینی‌های فرانسوی دوره باروک را که پشت مرده‌شان بود خریداری کند. همچنین صندوق‌های لیکور اعلی وارد می‌کرد که بدون زحمت از گمرک رد می‌شد. اجناس قاچاق از در مخصوص خدمتکارها وارد می شد و از در جلوی به سوی مقصدهای دیگر خارج می شد که ژان یا آنها را در عیاشی‌های مخفیانش به مصرف می رسان و یا با قیمتهای سنگین می فروخت. آنان هرگز کسی را به خانهشان دعوت نمی کردند. بعد از چند هفته خانم‌های همسایه دیگر بلانکا را دعوت نکردند. شایع شده بود که بلانکا مغرور، متکبر و مریض احوال است و این باعث شده بود که مردم نسبت به کن که او را شوهری صبور و دردمند می شناختند همدردی بیشتری نشان دهند. بلانکا با او کنار می آمد. تنها باری که آن دو با هم مشاجره کردند زمانی بود که بلانکا خواسته بود به حساب و کتاب ها رسیدگی کند. بلانکا نمی دانست که ژان برای خریدن آن ظرف‌های چینی از کجا پول می آورد و یا با چه پولی سوار چنان اتومبیل خالخالی می شود. در حالی که پول کافی نداشت تا پول فروشنده چینی را بدهد و یا حقوق مستخدم‌های بیشمار را بپردازد. ژان به این بهانه که این کار مرد هاست و او نباید مغز کوچکش را با مسائلی پر کند که از حرفه او خارج است، از بحث کردن تفره می رفت. صفحه 388 بلانکا تصور می کرد که معامله ژان دوساتینی با استپانت رو با مبالغ هنگفتی پول برایش تأمین می کند و از آنجا که امکان نداشت با او به تفاهم برسد، با تظاهر به این که درباره این گونه مسائل چیزی نمی داند مسئله را رها کرد. در آن خانه نشسته در شن و مسکن سرخپوست‌های عجیبی که انگار در دنیای دیگری بودند، بلانکا مثل گلی از اقلیمی دیگر به زندگی گیاهیش ادامه می‌داد و غالباً با چیزهای پیش پا افتاده‌ای برخورد می‌کرد که باعث می‌شد به عقل خود شک کند. واقعیت برایش مبهم شده بود. گویی این خورشید سنگدل که همه رنگ‌ها را محو می‌کرد، جهان پیرامون او را نیز دگرگون کرده و حتی آدم‌ها را نیز به صورت سایه‌های ساکت درآورده بود. بلانکا در گرمای خواب‌آور آن ماه‌ها و برخوردار از حمایت موجودی که در درونش رشد می‌کرد، ابعاد سیاه‌روزی خود را از یاد برده بود. دیگر مثل سابق فکر و احساس نمی‌کرد که وجود پدرو درسرو گارسیا برایش حیاتی و گریزناپذیر است و به خاطرات شیرین و کمرنگی دل سپرده بود که هرگاه می‌خواست آنها را احضار می‌کرد. تمایلات شهوی‌اش فرو خفته بود و در موارد نادری که به سرنوشت نامیمون خود می‌اندیشید، تصویر خوشی از خیش را مجسم می‌کرد که بدون احساس رنج و شادی و دور از خشونت‌های زندگی با دخترش یعنی همراهش در میان ابرها در حال پرواز است. معتقد شده بود که توان عشق ورزیدن را از دست داده و میل سوزان جسمش برای همیشه فرو افسرده است. ساعت طولانی به منظره بیرنگی که در برابر پنجرهش گسترده بود خیره می شد. خانه درست در حاشیه شهر قرار داشت و چند درخت نااستوار که به نحوی در برابر هجوم سخت بیابان تاب آورده بودند به گرد آن حلقه زده بودند. صفحه 389. باد همه گیاهان سمت شمال را نابود کرده بود و بلانکا می توانست دشت‌های وسیع، پشته‌های شن متحرک و تپه‌های دوری را ببیند که در حرم گرما می‌لرزیدند. روزها گرمای خفه کننده آفتاب سنگین کلافه‌اش می‌کرد و شب‌ها در رخت خوابش از سرما می‌لرزید. و برای محافظت از سرما از کیسه های آب جوش و شال پشمی استفاده می کرد. به آسمان زلال و برهنه خیره می شد و آرزو می کرد کاش لکه ابری پیدا شود و امیدوار بود که دیر یا زود قطره بارانی ببارد و خشکی تحمل ناپذیر آن دره سینگون را در هم بشکند. ماها بی هیچ تغییری و بی هیچ مشغله ذهنی به جز نامه‌های مادرش پشت سر هم سپری می‌شدند. مادر در نامه‌ها از مبارزات سیاسی پدرش، دیوانگی‌های نیکولاس و افرادکاری‌های خاییم سخن می‌گفت که مثل یک کشیش می‌زیست و با چشمانی بیمار عشق این سو و آن سو می‌رفت. کلارا در یکی از نامه‌هایش به بلانکا توصیه کرده بود برای آنکه سرش گرم شود دوباره به پیکره‌سازی بپردازد. بلانکا این کار را کرد. مقداری گل که در ترسماریاس به کار می برد سفارش داد. کارگاهی در پشت آشپزخانه درست کرد و به دو نفر سرخپوست دستور داد برای پخت.